بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى سپاس بی نهایت حضرت باری تعالی را که توفیق ورود به این ماه مبارک رو به همه ما عنایت فرمود و بسیار خرسندیم از این که شاهد رمضان دیگری هستیم و چنین ماه مبارک و ضیافت رحمانی را حضرت پروردگار بر ما دریغ نفرموده است و بر خانه گسترده میهمانان چنین ماه مبارکی ما را هم نشانده است. حلول ماه را هم خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم و بسیار خرسندم از اینکه برای سومین سال پیاپی است که توفیق حضور رو به حمد الله خدمت عزیزان انشاءالله تا پایان ماه محضر مبارک دوستان عزیز در جوار تربت تابناک علی ابن موسی رضا خواهم داشت. اما سوره ای رو که انشاءالله بناست خدمت عزیزان آغاز کنیم و در طی این ماه آیات بینات اون رو بازگو کنیم سوره مبارکه طه است. این سوره شریف همان گونه که استحضار دارند بعض از عزیزان از مجموعه سوره است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی در شمار سمر مکی محسوب می شود و ویژگی های خاصی هم در این سوره وجود دارد، مانند بسیاری از سور قرآن کریم که در طی مباحث اشاره خواهیم کرد. اما یکی دو نکته را عرض می کنم که با توجه به مکی بودن سوره آنچه را که متوقعیم در طی آیات این سوره مبارکه نوعاً مباحث احکام قرآن و فقه قرآن نیست. عمده مباحث این سوره مبارکه پیرامون استحکام و تقویت سه نکته اساسی و زیرساخت‌های فکری مسلمانان است به اشکال مختلف، یعنی یا مباحث توحیدی است یا پیرامون مبحث معاد سخن می رود یا در بحث نبوت. عمدتاً اون بنیانهای فکری و اصول اعتقادی رو در این سوره پررنگ می بینیم، البته در قالب‌های متفاوتی که در جای خود بدان اشاره خواهد شد. اما تیمناً و تبرکاً در آغاز محفل و در چنین شب و روز مبارکی خدمت دوستان عزیز من یکی دو روایت رو که بسیار نقض و لطیف است پیرامون این سوره مبارکه از نبی مکرم و خاندان و اون خدمت عزیزان تلاوت می کنم و اونگاه ورود در مباحث سوره مبارکه خواهیم داشت. اما چنین روایتی نقل است از وجود مبارک امام صادق که فرمود لا تدعو قرائت سوره طه، دست از قرائت سوره طه برمدارید. فإن الله يحبها و يحب من قرأها، خداوند این سوره رو دوست می‌دارد و کسانی که بر این سوره مداومت می‌کنند خداوند اونها رو دوست می‌دارد. و من عبد من قرائتها، مانند همیشه سخن در استمرار قرائت است نه یک بار گذار کردن. اعطاه الله یوم القیامه کتابه به یمینه، بسیار قابل توجه است اون کسی که اون سبا سوره مبارکه طه میگیرد و آیات بینات این سوره رو مکرر تلاوت میکند و میخواند بدانجا میرسد کار او که خداوند فردای قیامت نامه عمل او و صحیفه نفس او به دست راست میدهد. همان که میدانیم اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، یعنی از نیکبختان و سعادتمندان خواهد بود. ولم یحاسبه به ما عمل فی الاسلام، و خداوند حساب آنچنانی و سخت بر او نمیگیرد با اعمالی که در مسلمانی خیش انجام داده است. و اعطی فی الاخرت من الاجر حتی یرضا، و چنان اجری ذات باری تعالی در قیامت به او میدهد که خرسند و راضی از اجر و پاداش خداوندی خواهد بود. بسیار لطیف ملاحظه فرمودید که نتایج درخشانی رو پیرامون تلاوت این سوره و مداومت بر اون وجود و مبارک امام صادق مطرح فرمودن. یک سخن دیگر کفایت می کند که این هم بسیار در نوع خودش خیلی لطیف است. این سوره مبارکه و علت هم دارد، این حدیث شریف و علت هم دارد. ان النبی، از پیامبر مکرم اسلام که فرمودند رسول خدا که لا یقرأ اهل الجنه من القرآن الا یاسین و طه، اهل بهشت از قرآن تلاوت نمی کنند مگر یاسین و طه را. این هم نکته عجیبی است که این دو سوره در میان مجموعه سور قرآن انتخاب شده ی اهل بهشت است، یعنی بهشتیان به این دو سوره انس دارند و مداومت بر آیات این دو سوره شریفه خواهند. این هم نکته بسیار روشنی است که در فضیلت این سوره بازگو شد از زبان نبی مکرم. اما آغاز می کنم منظر مبارک دوستان که چرایی مطلب هم در لابلای کلام همینجا در همین نوبت مشخص می شود که بسم الله الرحمن الرحیم طه. ملاحظه می فرمایید که سرآغاز این سوره مبارکه و آیه نخستین اون دو حرف تا و هاست، تا ها. این که مراد از این دو حرف چیست؟ آیا این دو حرف منفکی است که کنار هم قرار گرفته است یا یک کلمه مستقلی است؟ در اینجا سخن به حدیث است. ابتداعا گروهی هنگامی که نگاه به آغاز این سوره مبارکه نمودند بر این باورند که این سوره در شمار و مجموعه سوره های قرآن کریم است که با حروف مقطعه آغاز می شود. آغاز با حروف مقطعه از ویژگی های این نوع سوره و بنابراین این دو حرف مستقل است، مانند الف لام میم، الف لام را. در اینجا هم خداوند فرمود طه. حال چه معنایی برای این حروف مقطعه است؟ بارها و بارها خدمت دوستان گفتیم، دیگه فرصت نیست که ورود به این بحث بنمایم و این قسمت رو خدمت دوستان عزیز شرح و بحث کنیم. اما به هر حال ممکن است همان گونه که عده‌ای دوست می‌دارند بالاخره اینها اشاراتی به بعض از کلمات و اسامی باشد و رموزی باشد و مطالبی که گفته ایم حالا به تعبیر بعض از بزرگان چه ایرادی دارد؟ شاید بعض از روایات هم معید این معنا باشد که مراد از کلمه طه تصور بفرمایید طاهر بودن یا طالب بودن و مراد از ها اون هادی بودن و هدایتگر بودن. مثلا این که بعضی ها به ذوق این چنین گفتن، البته این فرض بر این است که کلمه طه از حروف مقطعه این چنینی باشد، ممکنه اشارت رمزگونه ای به بعض از اوصاف نبی مکرم اسلام باشد در این صورت. اما بنده عرض می کنم گویا در میان نامه های پیامبر مکرم اسلام پاره از نامه های رسول خدا عناوینی است که قبل از نزول قرآن پیامبر بدین نامه ها شناخته شده بوده است. در شمار این نامه ها و سر آمد اونها همان که می دانیم نام نازنین و نام شریف محمد اللهم صل علی محمد کلمه مبارک محمد و کلماتی مانند احمد حتی و محمود حتی باز هم به احترام نازنینشون صلواتی نهاد بفرمان اللهم صل علی محمد. این این نام‌هایی است که پیامبر قبل از نزول قرآن هم به این نام‌ها نامور بوده است و شهرت بدین نام‌ها وجود و مبارکشون بین عموم مردم یا خواص داشتند. اما شاید بعض از نام‌های نبی مکرم اسامی و عناوینی است که بعد از نزول قرآن بدین نام‌ها مفتخر شدند. اینجا سر اون حدیث رو میتوان بهتر فهمید که در میان تمام این نام‌ها مسلم دو نام و دو اسم چنین است که از دو سوره قرآن برگرفته شده است. یکی نام شریفی که می‌فرمایید یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، و نام دوم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. این دو سوره مبارک کلمه آغازین و نخستین اون به اعتقاد بزرگان و مروی یعنی روایات وارده از خود معصومین دو نام و دو اسم از نامهای نبی مکرم است که با نزول قرآن به دیشان بخشیده شد. این که در سوره مبارکه یاسین اشاره کردیم، حال یا کل یاسین یا سین یاسین و اون یا حرف ندا باشد تفاوتی نمی کند. اما در اینجا کلمه طه بنابراین چه از وجود نازنین امام صادق در روایات معتبر و گذشته از ایشان باز هم روایات دیگر که فرمودن اسم من اسام نبی، کلمه طه نامی از نامهای وجود نازنین نبی مکرم است. بنابراین یاسین و طه دو نامی است که بعد از نزول این دو سوره مشخص شد که پیامبر نامور به این دو نام است و از اسامی و القاب وجود و مبارک پیامبر اسلام شد. به همین خاطر میبینید بارها خدمت دوستان اشاره شده است که کلمه آل بر سر این دو وارد میشه، میفرمایید آل یاسین آل طه. بنابراین آل یاسین و آل طه یعنی آل النبی که در میان بقیه حروف مقطعه که ما چنین چیزی نداریم، این حروف جدای از هم که چنین ترکیبی رو نوعاً به خودشون اختصاص نمیدهد، گذشته از اون در اون جملات زیبایی که وجود نازنین امام سید الساجدین و زین العارفین و زین العابدین هنگامی که خودشون رو معرفی میکردن در مسجد شام به مردمان که مردم بدانید من که هستم، فرمود یبن من انا ابن من خوت آها، انا ابن من خوت آها، من فرزند اون کسی هستم که او تاهاست. و آشنای برای دوستانی که در پگاه جمعه زمزمه می فرمایید یبن تاها و المحکمات، یبن یاسین و الزاریات. در دعای ندبه شریف هم ملاحظه می فرمایید که وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف اللهم. با عنوان ابن طه معرفی می شود، یعنی ابن النبی، یعنی ابن النبی. پس بنابراین کلمه طه احتمال بسیار قوی همین است که از اسامی و نامهای نبی مکرم است. ادامه آیه شریف هم یعنی آیه دوم مساعدت با همین معنا می کند، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای پیامبر ای طه، ما فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا موجب شقاء تو گردد، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. دقیقا خطابی است مانند سوره مبارکه یاسین که یاسین انک لمن المرسلین رو مشاهده میکنید. بعد از یاسین سریعا خطاب مخصوص نبی مکرم است. به همین خاطر بعض از بزرگان که یه ظرافت ها و لطافت هایی رو در کار تفسیر در قدما و پیشینیان مفسرین رعایت میکردند، اینجا نکته ای رو گفتند که اساسا به طور کلی در کلمه یاسین و طه در آغاز این سوره مبارکه یه مقدری داریم، المخاطب به طه، المخاطب به یاسین. این رو اصلا بازگو کردن و در پاره از منابع بعض از بزرگان قدما اصرار بر این هم ورزیدن. و پس می توان گفت به طور قریب به واقع، قریب به قطع، طه نام و مبارک نبی مکرم اسلام. یه جمله هم اضافه می کنم ادامه آیه رو پیگیری کنیم. در حروف ابجد هنگامی که کلمه طه رو نگاه می کنید، طه 9 به اضافه 5، جمع 14، عددی که بدر تمام در میان آسمان و کهکشان نبوت را نشان می دهد. یعنی خود کلمه طه و معادل بودن با عدد 14 اون در علم ابجد قصه زیبایی است که نشان از بدر منیر چهره تابنام که وجود و مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی دارد. اللهم صل علی به دنبال آن فرمود پیامبر ما قرآن رو بر تو فرو نفرستادیم، لتشقا، تا آن که موجب شقاء تو باشد. کلمه شقاء از معانی این کلمه که طبعا در اینجا مراده است التعب المفرط یا الفرط من التعب به تعبیر بعض دیگر از لغویون، اون اناء مشقت و تعب بسیار شدید را شقا میگویند، اون زحمت فوق‌العاده زیاد را که کسی خیشتن رو به رنج می‌افکند. در بعض از تعابیر داریم سید القوم اشقا، در میان جماعت اون کسی که سیادت می‌کند، اون کسی که آقای قوم و جماعتی است زحمت بیشتری از بقیه دارد، یعنی هر که با همش بیش برفش بیشتر. ریاست و بزرگی و صدارت که بی خود به کسی نمیدهند، اگر کسی به مقام برتری رسید پس مشقت و دشواری بیشتری بر دوش او نهاده می شود. این همون قاعده است که ما در نظام مدیریتی هم میگوییم، هنگامی که مسئولیت بیشتر است نشانه آن است که اختیار فزونتر داده شده است. سید القوم اشقاهم. یا در بعض از عبارات و ضرب المثل های عرب داریم که اشقا من راعز المهر، یکی از کارهای سخت و دشواری که در گذشته وجود داشت رام کردن این کره اسمان چموش بود که به این کره اسم میگن مهر. همین مهری که به فارسی این می نویسیم، این فارسی است این کلمه مهر سجده نماز که به کار میبریم. در عربی کلمه مهر میم هی دو چشم ره به معنای کره اسم است. ریاضت کره اسم میشه راز المهر، یعنی رام کردن اون داستان رستم و رام کردن رخش را. عجب زیبا حکیم بلند آواز طوس می نویسد و به تصویر می کشد. اشقا من راعز المهر، چه زحمت بیشتری دارد فلانی از آن که کره اسبی را رام می کند. پس کلمه شقا یک معنای روشن زیبای اون در ادب عرب به معنای مشقت و رنج است. حالا آیه روشن می شه. پیامبر طه، ما قرآن را بر تو نفرستادیم که تو خود را چنین به مشقت و رنج درافکنی. یعنی چه؟ میدانیم که وجود نازنین نبی مکرم هنگامی که مسئولیت را پذیرفت از سوی خداوند سبحان و وحی بر او فرود آمد و خلعت زیبای نبوت را به تن کرد، پیامبر تمام توش و توان رو فراتر از وجود خیش به کار بست که در دو حوزه جدی کار رو به پایان برساند و به اوج برساند. یکی در ارتباط و خدمت به خلق، یکی در عطوفت و رحمت نسبت بندگان الهی و هدایتگری انسانها، دلسوزی، شفقت، رحمت. نمیتوانیم حدی برای این در نظر بگیریم عزیزان. این میزان مهربانی، گاه خدمت دوستان در ایام ویژه گفتم چه سنگ ها که بر پیشانی مبارک نازنینش خورد و چه خون ها که از وجود نازنینش ریخت، اما هرگز موجب آن نشد چه لب به نافرین این جماعت مشرک چموش باز کند و اینها رو نفرین کند. باز هم در این حال پروردگارا این قوم رو هدایت کنی، ایشان نادان و جاهلن. این سخن معروف پیامبر است که بزرگان سیر نویسان پیرامون شخصیت او نوشتند و گفتند. دلسوزی ها و عطوفت هایی که نسبت بندگان خدا داشت به تمام معنا و شدت و حدت، تا جایی که در عدم هدایت مردمان، یعنی هنگامی که می دید آشکارا رسوایی جماعت رو، بیهیایی جماعت رو، بیتقوایی جماعت رو به کفر گراییدن، اینها گویا دشنه‌ای و نشتری بر جان او و وجود او زده می شود، در حدی که خداوند سبحان به او بگوید پیامبر لعلک باخ و نفس که علا آفاره من لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر داری شما خودتو می کشی که اینها ایمان نمی آورند، بسه رهاشون کن، همین مقدار کفایت می کند، بیش از این خیر. یعنی میزان انسان دوستی، میزان تعطف و رحمت به عشق ورزی پیامبر نسبت به انسانها، به هدایت انسانها در اوج، به حدی که خدای وجود دست بر سینه او میگذارد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. این در ارتباط با خلق. پیامبر ما نخواستیم این حد خودتو به زحمت بیاندازی. خب خیلی جالب است، نوع عرف اجتماعی انسان ها این است که باید دیگران رو بیشتر تشویق مسئولیت کرد، اینها رو بیشتر به سوی وظایفشون سوق داد، برای اینها بسته های مشوقی تعیین کرد، کارها کرد که اینها به میدان عمل بیایند. اما خداوند به این رسول نازنین میگوید پیامبر بس است، یه قدری آسفتر، یه مقداری آرامتر، ما نمیخواهیم که پریشانی در وجودتون بیاید و رنجی خاطر نازنیتون رو در این حد آزرده کند. این نسبت بندگان خدا. اما از اون طرف نسبت به حضرت پروردگار، این دو شاخه وجودی کار نبی مکرم اسلام. دیگه اینجا که سخن بسیار است، کار بدانجا کشید که بگذارید حداقل یه حدیث رو در بعد نزدیکیه پیامبر، اون شور و اشتیاق رسول مکرم به عبادت خداوند بدانجا برسد که در حدیث شریف میخوانیم. یه دونه از این حدیث مکرر رو خدمت دوستان عزیز بگم، کفایت میکند که اصول کافی مستطابت عزیز، که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند عایشه لیلتها، شبی بود که در منزل عایشه بود، فقالت یا رسول الله لما تتعب نفسک، پیامبر چرا اینقدر نفست رو در عبادت خداوند به تعب وامی داری، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، خداوند وعده غفران را به تو داده است چنین و چنان. فقال یا عایشه الا اکون عبدا شکورا، من به هر مقداری که عبادت و بندگی خداوند کنم باز هم نمیتوانم شکرگزار پروردگار خیش باشم، آیا من مناسب نیست که شکرگزار و بنده شاکر حق باشم؟ و یقوم على اطراف اصابع رجلی حتی تبرمه، اون چنان گاه بر پاهای خیش می ایستاد که پای مبارکشون به خاطر ایستادن در پیشگاه ذات باری تعالی و عبادت متورم می شد، حتی تا آنجا که فانزل الله سبحانه و تعالی تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر کافی است این مقدار، خودتون رو به تعب و مشقت نیفکنی. خب پس بنابراین در آغاز سوره مبارکه خداوند با این نام ویژه پیامبر رو مورد خطاب قرار داد، تاها، و به دنبال اون پرده از این بر می دارد که این پیامبر تمام مهمت خود رو مصروف می کند به تمام وجود در حوزه انسان دوستی و مساعدت با بندگان خداوند، عشق ورزی بر هدایت انسانها، نزدیک آن است که خیشتن رو در این جهت به نوعی صدمه بزند. لذا خداوند میفهمد پیامبر بس است، در یه مواردی فعرض اعراض کن، در یه مواردی روی بگردان از ایشان، و دیگه سخن رو با این جماعت به پایان برسان، لکم دینکم ولی دین بگو، و اینها رو به خودشون بگذار، دیگه اینها لجاجت میکنند و شما دلسوزی میکنی برای اینها، من همی گفتم حلال و میگریخت، بالاخره شما در پی اینها داری میدوی، اینها چموشی میکنند و میگریزند. و در ارتباط با حضرت باری تعالی نیست به جایی پیامبر می رود که خداوند خالق وجود پروردگار مهر قبولی اونچنان می زند که می فرماید بس است یا رسول الله. و به تعبیر بنده این آیه و این تعبیر ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یعنی پیامبر شما از اون حدی که ما از تو می خواهیم هم فراتر انجام تکلیف و وظیفه داده ای. و این یه مدال زرین افتخار به تمام معنا بر سینه مبارک نبی مکرم ماست. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرةً لمن یخشا. خب فرمود ما قرآن رو بر تو نفرستادیم که چون این موجب تعب و مشقت تو باشد، بلکه قرآن نازل شده است. دوستان عزیز می دانند کلمه استثناء الا در اینجا مسلم استثناء منقطع است. معنای استثناء انقطاعی این است که بردارید به جای اون بل و بلکه بگذارید. به تعبیر فارسی فرمود بلکه، بل تذکرةً لمن یخشا، بلکه ما قرآن را فرستادیم که تذکره ای باشد لمن یخشا. خب چه مناسبم هست که در همین روز آغازین ماه که گذشت و این شب دوم ماه مبارک رمضان، یعنی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و در این ماه نزول قرآن هم در آغاز سوره مبارکه طه یه اشارت مختصری به نزول قرآن، از فلسفه های وجود قرآن و نزول قرآن هم سخن می رود خدمت دوستان عزیز. فرمود بلکه قرآن نازل شد که تذکرةً لمن یخشا. عنایت می فرمود کلمه تذکره مصدر باب تفعیل است، یعنی گاه این تفعیل گاه تفعیل است، مثل تبصره مثل تذکره. ریشه یا اون مشخص و روشن است از ماده ذکر می آید. این قرآن فرستاده شد پیامبر نه برای اون که تو به مشقت بیفتی، بلکه برای اون که تذکره‌ای باشد برای اون کسی که یخشا. یعنی یکی از نکات زیبای قرآن از وجوه نزول قرآن در این آیه مبارکه مطرح می شود. کلمه تفکرتن از ماده ذکر می دانید بارها خدمت دوستان عزیز اشاره شده است. از نامهای فاخر قرآن کریم خود کلمه ذکر است. انا نحنو نزلنا ذکر و انا لهو لحافظون. ما ذکر رو خود فرستادیم و خود حافظ این ذکر خواهیم بود. از نامهای قرآن پس ذکر، از نامهای خود پیامبر مکرم اسلام ذکر، ذکرن رسولا، خداوند می فهمد او ذکر است و رسول است. یعنی قرآن عامل ذکر، پیامبر عامل ذکر، خاندان پیامبر فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. خاندان پیامبر اهل ذکر خواهند بود، یعنی اهل النبی. کاملا روشن و بدیهی است که از مهمترین ابواب و ابعاد قرآن کریم همین نکته است. بعد ذکر بودن قرآن کریم است. استحضار دارید بخشی از آیات قرآن جنبه آموزش دارند. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر معلم می شود و ما متعلم. رسول خدا آموزش می دهد آیات شریفه قرآن رو و نو آموزی می کند. یعنی یه نکاتی است که اینها رو ما نمیتوانیم بدانیم. اینها رو اگر بنشینیم مرور کنیم، به فطرت خودمون، به وجدان خودمون مراجعه کنیم، عقول خودمون رو به کار بیندازیم، اندیشه ها بنشینند دور هم گرد آیند، نمیتوانند فهم این معانی بکنند. بلکه اینها نکاتی است آموزشی تعلیمی که خداوند فرو فرستاده است و باید وجود نازنین نبی مکرم اسلام این نکات رو بازگو کنند. بدون هیچ تردیدی جا دارد این رو یه قدری جدی‌تر عرض کنم خدمت دوستان عزیز. یه جماعتی در میان مسلمانان وجود دارن که اینها به اصطلاح امروز به اینها اخباریون گفته میشه. جماعت اخباریون، مزاج جماعت اخباریون که جمود بر خبر دارند و اجتهاد رو در فقه نمیپذیرند و عقاید ویژه‌ای دارند، بعضن با اصولین و فقها در طول تاریخ مخالفت داشتند. از ویژگی های فکری اونها در باب تفسیر قرآن کریم این است که میگویند لا یجوز تفسیر القرآن الا بالاثر الصحیح. میگن تفسیر قرآن درست نیست. آقای انصاری بیهوده تفسیر میگوید. میگویند تفسیر قرآن فقط با خبر درست. یعنی باید این آیه را که خوندید باز کنید، که تفسیر کنز الدقایق را، برهان بهرانی را، عرض نور الثقلین عرض حویزی را، عرض به خدمت جناب عالی فرات کوفی را، علی ابن ابراهیم قمی را، باید باز کنید این تفاسیر خبری رو و شروع کنید و اینها رو تفسیر الاثری رو، اینها آیه رو بخونید، این حدیث هم مال این آیه است، دیگه چه حرف بزنید، تمام و سلام. این جماعت چنین اعتقادی رو در باب تفسیر داره.
استعذار دارند عزیزان، ما در میان علما شیعی بارها گفتیم و نام این بزرگ رو پهلوانی داریم که هرچه در مقام علم و فضل این پهلوان بگوییم کم است. عزیزان، بزرگی که از همین دیار برخواسته است و در آغاز جوانی کار او بدانجا کشید که در بغداد به 5 مذهب فکری فقهی تدریس می کرد. یعنی فقه حنبلی می گفت، شافعی می گفت، حنفی می گفت، مالکی می گفت و جعفری می گفت. کرسی 5 فقه رو داشت و تمام شاگردان از فرق 5 گانه می اومدن و پای درس او می نشستن. اما دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهرا که کشت فر او. کار شیخ و طائفة الحق المحقة الامامیه مولانا ابی جعفر طوسی بدانجا کشید کار شیخ طوسی که دشمنان تحملش نکردند این مقام علم رو و این منزلت والا رو. به خانه او ریختند، آتش زدند، کتابخانه ویران کردند، خودش و اهلش و ناموسش رو آواره بیابانها کردند. پناه برد به تل حیره، پناه برد به کوفه، پناه برد به جایی که در جوار مسجد تابناک مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علمی رو و پرچمی رو افراشت و حوزه علمیه نجف اشرف رو شیخ طوسی بنیان گذاری کرد. این مرد از بزرگانی که یعنی شما اگر بخواین 3 نفر رو بعد از منصومین به عنوان علمای برتر جهان اسلام یاد کنید، قطعا یکی از اون 3 شیخ طوسی است. خب ایشان تفسیر تبیان 10 جلد چاپ شده، تفسیر ایشان در مقدمه تفسیرشون اشاره می کنن که این که اخباریون می گوین لا یجوز تفسیر القرآن الا بالاثر صحیح، این حرف نابجایی نیست. به دلیل این که اولا ما 6236 آیه داریم و 6236 خبر پیرامون تک تک این آیات نداریم. خب بسیاری از آیات قرآن که حدیث پیرامون اون نیست که ما بخوایم با حدیث تفسیرش بکنیم، در به فهمشو که نمیبندیم بذاریم کنار این آیات رو. گذشته از اون بسیاری از آیات شریفه قرآن حاجت به اثر ندارد، یعنی بیانه بودن، آشکار بودن، این که آیه ای آیه دیگر رو بازگو میکند و تفسیر میکند روشن و واضح و بدیهیست و ده ها دلیلیه که الان بحث استدلالی اون رو نمیخوام خدمت دوستان داشته باشم. این جمله رو میخواستن بگم، شیخ میگوید بله بخشی از آیات قرآن مسلم این چنین است که اینها قابل تفسیر و فهم نیست مگر به اثر صحیح، مگر به سنت، مگر به روایت، مگر به اون چه از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. به خاندان مکرمش و ائمه علیهم السلام وارد بشه و اون بخش نیست مگر بخشی که به تعبیر بنده که الان عرض می کردم جنبه آموزشی داره در قرآن، یعنی بخشی است که اینها قطعاً نوع آموزی است و ما نمی‌دانیم که سرآمد این بخش آیات الاحکام قرآن کریم است. گفت بالاخره ماه رمضان آمد و عید مسلمانی و بالاخره این ایام خوش الهی و ربانی، بفرمایید چه مقدار از احکام روزه رو و آداب روزه رو شما در قرآن می‌بینید و مشاهده می‌کنید. شما میدونید کتاب صوم چقدر طول میکشه خوندن این و تدریس این در نزد فقیهان؟ چقدر بحث داره؟ چند صد مسئله شما در کتاب صوم و صیام و روزه دارید؟ چقدر بحث متورم جدی است؟ هنگامی که خارج صوم رو فقها تدریس میکنن در به اصطلاح درس خارج و دوره اجتهاد در حوزه علمیه، حداقل 2-3 سالی طول میکشه. یه بحث جدی عمیق. ما چند تا آیه پیرامون صوم در قرآن داریم؟ حالا گذشته از این که انتصوم و خیر لکم شهر و رمضان و بعد عرض به خدمت عزیزان یک خوردن این که آقا تا چه زمانی بخورید و نخورید، دیگه بیش از این چیزی در مورد روزه نداریم. تمام احکام و ابواب روزه کجا می آید؟ نیست مگر بر زبان نازنین و شریف نبی مکرم و خاندان او که روزه رو بازگو می کنند و الا این آیات قرآن می مونه معطل عزیزان، تفسیر نمیشه. لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین کن پیامبر تو بر مردمان این آیاتی که بر تو نازل شده است. در مورد مهمتر از اون نماز، بالاخره ما چه مقدار از احکام نمازمون رو در قرآن داریم؟ همین اقیم الصلاۃمون رو. یک کلیاتی که حتی اوقات رو هم درست تعریف نمی کند، کلیگویی است به تعبیر ما. جزئیات نماز به هیچ وجه من الوجود در قرآن نیامده است. همینطور بفرمایید زکات، همینطور بفرمایید حج، یعنی مجموعه ی آیات احکام قرآن چنین حالتی رو دارد. اینها حاجت جدی به تفسیر دارد، چون مطالبی است که با فکر کردن ما نمیرسیم که حالا بیاییم ما با هم بنشینیم طراحی کنیم مجموعه ی نمیدانم سمیناری همایشی تشکیل بدیم، مقالاتی فراخوان کنیم که بعد در کیفیت و چگونگی یه نماز با هم به یه تعاملی برسیم. نه، این چیزی نیست که کسی با فکر و تأمل و حالا با شهود و عرفان بخواد به این جهات برسد. یه مطلبی است آموزشی که خداوند تعلیم اون رو توسط نبی مکرم مطرح میکنه. این یه بخش جدی از آیات قرآن است. اما یه بخش دیگر از آیات قرآن که بخش بسیار قابل توجه و حجیمی است به تعبیر بنده، آیاتی است عزیزان که جنبه آموزش و نوع آموزی ندارد، یا جنبه بازآموزی دارد یا جنبه یادآوری دارد. به این بخش از آیات قرآن ذکر گفته میشه، یعنی آیاتی است که مجموعه حکم قرآن، مواعظ قرآن، اخلاقیات قرآن و بسا پاره ای از معتقدات و اعتقادات قرآن تو این بخش قرار دارد. آیاتی که خداوند چنین آیاتی رو بازگو می کند و ذکر می کند، یعنی انسانها رو به آن داشتهای درونی و فطرت پیچیده معقول الهی که و نفس و ما سباها و فعلهمها فجورها و تقواها، به مجموعه داشتهایی که در وجود ما ذات باری تعالی قرار داد و اونگاه ما را به دنیا فرستاد، یعنی مایه ها. خیلی گاهی خدمت دوستان گفتم ما یه قرائز داریم، یه فطریات داریم. داشته های آگاهانه ما فطریات ماست، داشته های بدون توجه ناآگاهانه ما قرائز ماست. یعنی غریزه خود به خود خودکار عمل می کند، گرسنگیست، تشنگیست، چی چی. اما در وجود ما یه مجموعه اصیل نهفتهی در جان است، اون فطرت الله التی فطرت ناس علیها که خدا ما را با آن مفطور و مخلوق قرار داده است، تو وجود ماست این فطریات. یعنی اینکه انسان خلود طلب است عزیزان. تک تک شما دوستان من، خانم ها و آیان، رجوع کنید به نفس خودتون، ببینید آیا زندگی رو همین چند سباه دنیا میبینید، میدانید، میپسندید، میشناسید؟ در درون نفس خودتون احساس میکنید که ما اهل جاودانگی هستیم، ما میل به ابدیت داریم، نمیپسندیم که ما یه چند سباهی میهمان این دنیا باشیم و بعد افسانه رسیده به پایانی و زندگی به پایان برسد؟ در نفس و وجود و فطرت ما چنین چیزی نیست. انسان موجودی است که ذاتاً و فطرتاً خلود طلب است، یعنی میل به خلود و عشق به خلود در جان ما نهادینه شده است. انسان موجودی است که در ذات و در وجود خیش میل به صلاح و صداد و استواری، رشد، تکامل، اوج گرفتن، بالا رفتن در وجود انسان نهادینه شده است. عزیزان بدونید مگر عاملی پیش بیاد که انسان بیمیل و رخوت و سست و کند و پستی طلب و انحطاطی باشد، و الا انسان موجودی است که دوست می‌دارد آن به آن اوج بگیرد، رو به خورشید برود، به بالا برود، ما ز بالاییم و بالا می رویم باشند. این فطرت ما انسان هاست. قرآن می آید، آیات بینات این کتاب الهی می آید و این فطرت درونی ما رو شکوفا می کنه عزیزان. و ان لیس للانسان الا ما سعا، این آیه شریفه می آید، باز می کند در این چه توانمندی و استعداد انسان رو و آدمی رو به خود می آورد که چیزی در کف تو و در بساط تو نیست مگر سعی تو ای انسان، مگر اون که تمام همت خود رو، نیرو و توان خود رو به صحنه بیاوری، هدف گذاری کنی و به اوج بشتابی و حرکت کنی. و صدها آیه قرآن چنین ویژگی رو دارد عزیزان من، میاد به اون فطریات درونی انسان رو، کمال جویی، خلوت طلبی، علم خواهی، عشق طلبی، زیبایی طلبی و بسیاری از ویژگی های فطری درون انسان رو و حتی خدا جویی، فطرت خدا جویی. میاد در وجود انسان اینها رو گل میکند، شکوفا میکند، لیثیروا لهم دفائن العقول. به تعبیر خود امیرالمؤمنین این گنجینه‌های درونی اثاره میشه، یعنی زیر و رو میشه، کشف میشه، از زیر خاک نفس انسان در درون جان برون میآید به کمک آیات شریفه قرآن. لذا ذکر این آیات، بخش عمده آن، بخش بسیاری از آن میاد و جان ما رو منجلی میکند. لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، خدا تجلی در قرآن برای خلق کرده است، یک گوشه آن همین از جان برادر فرمود الا تذکرتن، بلکه این قرآن رو فرستادیم پیامبر تا تذکره باشد، انسانها رو به خودشون بیاره، استعدادها رو شکوفا کند، جان آدمیان رو باز کند، واشد و بشکاف دلم باشد، در این توانمندی هایی که ما در وجود بندگانمون قرار دادیم به کمک آیات شریفه قرآن گل کند، روح شود و شرح پیدا کند. بسیار زیبا و لطیف است. اما یه نوع جمله ای رو اینجا گفت، فرمود الا تذکرتن لمن یخشا. این تذکره است اما نه برای همه، لمن یخشا، برای اون کسی که یخشا. اجازه فرمود من این جمله رو عرض کنم، اون قرآن ذکر است، تذکره است، برای گروه خاصی نه. مگر در آیات دیگر چه میفرمایید؟ ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن ذکر است و تذکر است برای همه عالمین و برای همه وجود و برای همه انسان ها. بعد چطور می فهمد لمن یخشا؟ از یه طرف قرآن ذکر است برای همگان، از یه طرف قرآن ذکر است فقط برای کسانی که یخشا. حالا یخشا را عرض می کنم، اول همین جمله شو بگم. خب این مثال همانی است که آغاز قرآن خدمت دوستان سوره مبارکه بقره گفتیم و نوشتیم و آگاه هستید. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب نیست که در آن هیچ تردید و شکی و جای بددلی و سوء گمانی نیست، هدایتگر متقین است. مگر این قرآن هدایت متقین میکند؟ هدی للناس، این هدایت ناس میکند. از اون طرف فهمت خودن للمتقین. اینجا فرمود ذکر عالمین است، بعد فهمت ذکر است برای گروه خاصی که خشیت دارن. جمعش چی میشه؟ جمعش روشن است. همونطور که اونجا جواب دادیم، بله، قرآن برای هدایت همه مردم آمده است. آه میدونید چه کسانی از این هدایت بهره میبرند؟ به نتیجه مطلوب میرسند و واقعاً قرآن وجودشون رو باز میکنند. یعنی اون حقیقت و ماهیت انسان، از صورت الانسانیه، اون تعبیر زیبای امام، وجود مبارک امام صادق، که این صورت انسانیت اکبر حجج الله، عالی ترین حجت خدا و بالاترین آیت خدا در وجود انسان جلوه می کند. به برکت این ذکر چنین آیه‌ای و حجتی رو می شود. چی دست می ده این هدایت در وجود انسان؟ هنگامی که آدمی از شاهراه تقوا طی مسیر می کند. اگر انسان مزه تقوا را بچشد گام به گام، همون مقدار که در تقوا پیش می آید، هدایتگری قرآن به انسان قوی تر و فزون تر می شه. یعنی پس اگر فرمود هدن للمتقین، چون پیش شرطش رو داره مطرح می کند، راز کامیابی و ارتباط با قرآن تقواست. اگر تقوا داشتی جان برادر، تقوا قرآن به طرفت بیشتر میاد. هر میزان که تقوای ما بیشتر شد، قرآنی تر میشه. هر میزان که بی تقوا تر باشیم، بی قرآن تر خواهیم بود قطعا. اینجا هم همینطور است. قرآن ذکر میکند، ما رو بیدار میکند، به خود میآورد، غفلت ها رو میزداید، استعدادها و فطریات رو در وجود انسان شکوفا میکند، برون میافکند. اما لمن یخشا، لازمش اینه که خشیت باشه. حالا خشیت چیست؟ یه خوف داریم، یه خشیت داریم. خوف همه گونه ترس را خوف میگویند. بی حساب باشد، با حساب باشد، بی کتاب باشد، با کتاب باشد، از شخص باشد، از مقام باشد، از چیزی باشد، از عنوانی باشد، تمام انواع ممکن خوف باشه. اما خشیت نه. یک، خشیت اون دلنگرانی و ترسی است که برخواسته از علم آگاهیه. هنگامی که انسان مطلع میشه، بعد دست و پای خودش رو جمع میکند، نام این میشه خشیت. هنگامی که من نمیدونم این حریف چقدر قدره، بی محابا میرم رو تشک، میرم رو تاتمی، بالاخره تا که میرم جلو هم ضربه اول رو یه نمیدانم عبدالکی میزند کار رو تمام میکند، ما رو خوابانده است، یکم دو هم میکند کار رو تمام میکند. من نمیدونم این حریف اصلا کی بود، بی حساب و کتاب رفتم رو میدان. اما وقتی میشناسم به دقت با محبت با تمام شناختی که دیدم مقابلش میایستم، اینجا گاردم مشخصه، شیوه حمله اون، مقابله من، همه چیز رو پیش بینی کردم و کار رو منظم کردم. در اینجا وقتی انسان شناخت بیشتری پیدا میکند، مراقب میشه، دست و پای خودش رو جمع میکند. من وقتی یه ماده رو میدونم این چه اثر سمزایی دارد، میدونم این چه تشعشعی داره، این ماده رادیواکتیو، بعد تمام دقت‌ها رو در مواجهه با آن به هر آن، وقتی نمیدونم هیچ ترسی ندارم. پس بنابراین یه ترس است که از علم و آگاهی برمیخیزد، نام این خشیت است. یک. دوم، خشیت در مورد مقام و شخص به کار برده میشه، نه در مورد حالات و احوال و اشیاء و امور این چنینی. ما خوف از عذاب خدا داریم، اما خشیت از عذاب خدا نداریم. ما خشیت از خدا داریم، نه خشیت از عذاب خدا. یعنی خشیت خیلی فراتر از خوف است عزیزان. اون دلنگرانی که عالمانه است، برخواسته است، شناخت است و عمدتاً در محدوده ذات باری تعالی به کار برده میشه. این خیلی لطیفه و زیباست. اون محبت و اون چنانی که از عظم الخالق و فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. امیر المؤمنین در خطبه متقین فرمود این انسانهای متقین و بندگان شایسته الهی کسانی هستند که چون خدا در وجودشون عظیم است و محبت الهی یافتند، لذا ماورای خدا براشون چیه؟ کوچک است و صغیر است. اینا مقام خشیت رسیدن، اون شناخت رو پیدا کردن. فرمود الا تذکرتن لمن یخشا، این تذکره است اما لمن یخشا، برای کسانی که به معرفت به این کتاب خودشون رو نزدیک میکنن. برای همه فایده نمیکنند. بالاخره طبیعی است عزیزان، میزان بهره برداری ما از قرآن به میزان روش معرفتی ما بستگی دارد. هر مقداری که ما کار کنیم، زحمت بیشتری بکشیم در حوزه قرآن، شناختمون رو و معرفتمون رو به آیات و بیانات خدا بیشتر کنیم، اثرگذاری قرآن علمن و عملن در وجود ما افسوده خواهد شد، تردیدی نیست. الا تذکرتن لمن یخشا، پیامبر این قرآن رو فرستادیم به خود بیارد، شکوفا کند استعدادهای درونی را برای اون کسانی که میان سر می آورند، به خشیت و معرفت قدم بر می دارند در پیشگاه قرآن. یه قدم اونها میان، ده قدم قرآن میان. اینها نزدیک میشن، اونها قرآن بهشون نزدیک میشه و اون اثر بخشی لازم در وجودشون خواهد بود. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. یه جمله کوتاه بگم خدمت دوستان که دو سه جمله اینم پایان عرایزی دارم و بحثم پایان برسانم خدمت بزرگواران. ببینید، اعرف الحق بالحق، بهترین معرفت اینه که انسان حق رو به حق بشناسد، نه به آثار حق. حرف سنگینیه. گاهی ما خدا را به آثار خدا میشناسیم، درست؟ یعنی میگیم که بالاخره این در و دیوار و این طبیعت و این وجود و این نظم و این چی، بعد میرسیم به اون ناظم و به اون حاکم و به اون خالق. و اما گاهی بعض از اولیاء و خدا اینها بی پرده، بدون این که به آثار نگاه کنن، الهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار. فرزند فاطمه در کنارهای جبل الرحمه چنین نجوا و حماسه عارفانه میگوید در عرفه، خدایا این که من بخوام در آثار دنبال تو بگردم، فاصله منو با تو زیاد میکنه، من مستقیم به جمال خودت نگاه میکنم. خب این خیلی حرف بزرگی است. اعرف الحق بالحق، این برهان ان، نه برهان لم. خداشناسی ان نیست، نه لمی که بحث ویژه خودش رو دارن. اما میخوام اینو بگم، ببینید شما اگر یک کتابی رو باز کردید، شروع کردید به خوندن، متن کتاب رو میبینید استوار، متقن، قوی، جدی، و مطلب رو میگیرید و لذت عالی میبرید، بعد پشت جلد کتاب میکنید این مال کیه، این نویسندش کیه که اینقدر عالی نوشته است، میگه نویسنده فلانی است، این خوبه. لازم نیست که شما اول نام نویسنده را بخوانید بعد کتاب را باز کنید بگید خب چون فلانی نوشته است پس خوب است. اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. شما یه متن رو میبینید، آفتاب آمد دلیل آفتاب، و بعد میگید این مؤلفش کیه، بسیار خوب. به اصطلاح اون روش عالمانه اینه که عرض میکنم، اما متعارف این نیست در بین انسانها. انسانها نوعاً متن رو از مؤلفش میشناسن، چاره‌ای نیست. لذا خداوند هم بعد از این که فرمود الا تذکرتن لمن یخشا، حالا میفهمد این مؤلف این تذکرتن لمن یخشا تنزیلاً ممن خلق الارض و السماوات العلا، این کتاب و این نزول نیست مگر فرود آمده ای از آن کسی که آفریده است ارض را و سماوات اولا و آسمان های بلند را. یعنی حالا اون پشتوانه و این که این نزول از ناحیه چیست تنزیلا فرود آمده ایست. خدا این را از اون مقام بلند، این تذکره را از اون عرش اعلا، از اون کلام الله، از اون سخن خالق الله و نور و سماوات و الارض شأنش رو پایین می آورد، پایین می آورد که بتونه با شما انسان ها ارتباط برقرار کند. تنزیلن می دونید از ناحیه چی اومده؟ من خلق الارض و سماوات الارض. من وارد این بخش نمیشم چون این ارض رو باید به یه معنای دیگه بهتون بگم و سماوات الارض رو به یه معنای دیگه غیر از اون چه گفتیم خدمت دوستان انشاءالله فردا شب خواهم گفت. اما یه جمله دیگه اضافه میکنم، این رو خداوند از باب دیگری هم مطرح میکنند. در باب تعلیم و تربیت، شناخت معلم به انسان خیلی کمک میکند عزیزان. اگر انسان شناخت درستی از معلم داشته باشه، این رو به تعبیر شیخ عجل مجلس وعظ چون کلبه عطار است، در آنجا تا نقدی نبری بضاعتی نستانی، در اینجا تا ارادتی نیاوری سودی حاصل نگردد، به بیان ادیبانه سعدی میگوید. اما ماهیت قضیه و نکتش اینه که اون شناخت انسان به مقام صاحب اثر و علم میتونه به انسان کمک کنه در ارتباط بهتر تربیتی. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، این کتابی که میخواید اختیارتون رو به اون بسپارید وجود شما رو شکوفا کنه، ذکر باشد، تعلیمتون بدهد، تذکرتون بدهد، میدانید نوشته یکیست؟ از ناحیه که فرود آمده است، اون کسی که تمام وجود به یک اشارت او و به یک کن فیکون شده است و به ظهور نشسته است، که باید شرح اون رو خدمت دوستان عزیز انشاءالله فردا شب بازگو کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرمان.